أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ثم إن هذا الركن الثانيه قد يساق بسياقة أخرى فيقال إن الاستصحاب متقوم إلى آخر. بحث ما در ركن دوم قاعده استصحاب هست. همونطور که قبلا هم فتح باب کردم در این موضوع، رکن دوم قاعده استصحاب یک شکل مشهوری دارد که میگن شک در بقا، یک شکل غیر مشهور داره که اینجا میخواییم انشاءالله مورد بحث قرار بدیم. شکل غیر مشهورش چیه؟ اینها میگن که استصحاب قوامش و اساسش به اینه که رفع ید از حالت سابقه، دست کشیدن از حالت سابقه متیقنه، نقض یقین به شک محسوب بشه. نقض یقین به شک، چون روایت همینه میگه لا تنقض یقین ابدا به شک. پس بعد ما احراز بکنیم که نقض یقین به شک اتفاق افتاده تا بتوانیم استصحاب اجرا کنیم. در مصادر متعارف مجرای استصحاب این قضیه محرزه. مثلا اگر مکلف بداند لباس او سابقا نجس بوده و در حال حاضر احتمال بدهد که این لباس پاک شده یا نه، اگر از نجاست لباس خودش رفع ید کنه و بنا رو بر طهارت بگذارد، نقض یقین به شک کرده، یعنی یقین به نجاست لباس خودش رو گذاشته کنار و شک در نجاست این لباس رو لحاظ کرده، معیار قرار داده. و همچین نقضی مورد نهی شارع مقدس در لا تنقض یقین ابدا به شک. و همین روشنی رو واضحه. خلاصه کلام، در شکل دوم رکن دوم قاعده استصحاب باید احراز بشه که این رفع ید از حالت سابقه نقض یقین به شک است، نه نقض یقین به یقین، نه نقض یقین به یقین. خب میشه بفرمایید ثمرش چیه؟ چه فایده‌ای داره رکن اونجور بگیم یا اینجور بگیم؟ ببینید رفقای جاهایی هست رکن دوم اندل مشهور ثابته، اما رکن دوم اندل شاز جماعت خلاف مشهور ثابت نیست. این شک در بقا هست، اما شک در این داریم که نقض یقین به شک یا نقض یقین به یقین. رکن دوم به شکل دوم محرز نیست. مثالش چیه؟ مثلا مکلف تفصیلا بداند که این دو ظرف سابقا پاک بود و اجمالا بداند که در حال حاضر یکی از این دو ظرف نجس شده. دو اناء اینجاست، اناء آبی، اناء قرمز. میدانیم هر دو پاک بود و میدانیم اجمالا یکی الان نجس. خب اینجاست که خوب دقت بکنیم. مشهور چی میگند؟ کسانی که شکل اول رو در رکن اول ملتزم شدن چی میگند؟ این کسی که شکل دوم رو برای رکن دوم طراحی کرده چی میگه. مشهور چی میگن؟ مشهور میگن که در هر کدوم از این دو انا فی نفسه استصحاب طهارت جاری است، چون در هر کدوم از این دو انا در مثال ما اگر دقت بکنید یقین سابق هست و شک لاحق. ببینید علم اجمالی علم مرکب از اجماله، علم ترکیب یافته با اجماله، علمش به جامع تعلق یافته، شکش در اطراف نشسته. یکی از این دو انا قطعا نجس، اما هر کدام از این دو انا رو به تنهایی لحاظ بکنید مشکوک و نجاس است، یقینا نجس نیست. نگاه میکنیم به انا سبز، بگیم یقینا پاک بود، شک میکنیم آیا پاک مانده است یا نجس، استصحاب چی میکنیم؟ طهارت. نگاه میکنیم به انا قرمز مثلا، راجع به همونم همه حرف رو میزنیم، پس در هر دو فی نفسه استصحاب جاریست. البته یه مشکلی اینجا وجود داره. چه مشکلی؟ مشکل این است که جریان استصحاب در هر کدام از این دو تعارض میکنه با جریان استصحاب در دیگری. نه اینکه فی نفس جاری نباشد، فی نفس جاری هست، به جهت تعارض هر دو تساقط میکنند. چون اگر شما بخواید در هر دو استصحاب طهارت بکنید با علم اجمالیتون نمیسازید، نمیشه حکم کرد به طهارت هر دو انا با حالی که اجمالا میدونیم یکیشون نجسه. بخواید در یکی دون الاخر استصحاب بکنید میشه ترجیح ولا موجه. خب اینجاست که مشهور دست از استصحاب میکشن، اما به جهت چی؟ تعارض. اونایی که قائلن به شکل دوم رکن دوم استصحاب، معتقدن که اساساً استصحاب در هیچ کدام از دو طرف علم اجمالی جاری نیست، در هیچ کدام از دو طرف علم اجمالی، نه در این اناء مثلا سبز و نه در اون اناء مثلا قرمز، هیچ کدوم از این دو اناء جاری نیست. حتی اگر تعارضی هم در میان نبود باز هم استصحاب جریان نداره. چطور؟ اینها معتقدن که شما دست و هر کدوم از این دو ظرف که بذارید ممکن است اون ظرف همون ظرف معلوم النجاست بالاجمال باشه، همون ظرف معلوم النجاست بالاجمال باشه. ما علم اجمالی داریم یکی از این دو انا نجس دیگه، اگه دست گذاشته و انا سبز درست، در حقیقت ممکنه این انا همون انایی باشد که اجمالا میدانیم نجس. وقت شما اگر بخواید رفعیت بکنید از حالت سابقش، یعنی دست از طهارتش بکشید بنا بر نجاستش بذارید، معلوم نیست نقض یقین به شک باشه، معلوم نیست نقض یقین به شک باشه، بلکه محتمل رفعیت از حالت سابقه در هر کدام از این دو ظرف نقض یقین به یقین باشه. یعنی چی؟ اینا سبب تصور بکنید جلو چشمتون، من اگر دست از طهارت سابقش بکشم بنا بر نجاستش بذارم، این احتمال هست که نقض کرده باشم یقین تفصیلی که به طهارت این اینا داشتم را به چی؟ به یقین اجمالی که به نجاست این اینا پیدا کردم. پس میشه نقض یقین به یقین. نهایت یقین منقوص تفصیلی است، یقین ناقص اجمالی است. اینجاست که میگن شکل دوم رکن دوم استصحاب در چنین فرضی کامل نیست، تمام نیست، ولو اینکه اصلا تعارضی هم در قضیه وجود نداشته باشه. خب چند خطی بخونیم.
سال نسبت به قاعده دیم تفسیر دوم در کتب نفس میذارم، اونجا به قاعده یقین اگه میخواب به جواب دست یقین برداری هم قضیه یقین بشه قاعده یقین.
قاعده یقین اصلا دلیل نداره که بخوایم بر اساس دلیلش حکم بکنیم ارکانش چی. دلیل استصحاب لا تنقض الیقین ابدا به شک، از این استصحاب میکنن که پس باید رفع ید از حالت سابقه نقض یقین به شک باشه. اما یه همچیز در قاعده یقین هم هست یا نه، این باید یه دلیل شما علم کنید برای قاعده یقین و اساسش ما هم چیزی
بگم. دلیلشون تصویر دوم نقض یقین به شک، هر دارم نقض یقین به شک واقع شد اونجا میگن استصحاب رکن دوم کار قاعده یقین. هم اگر بخواهید یقین را نقض بکنید حالت دوم پیش نمیاد یا دست از یقین دردار
به شک. یعنی خواهید اونجا هم نقض یقین به شک میشه؟ خب بشه، ممکنه در مواد قاعده یقین هم رفعیت از اون یقین سابق نقض یقین به شک محسوب بشه. نهایت این است که یکی از ارکان استصحاب در مجاری قاعده یقین هم وجود داشته باشه، اما سایر ارکان هست. ثم این هازه رکن ثانیه، این رکن دوم قد یوساق، یعنی ریخته میشه به سیاقت اخرى به یک شکل دیگری. فیقال، پس گفته میشه این الاستصحاب متقومون، قوام استصحاب به چیه؟ متقوم است به این که باشد رفع ید از حالت سابقه. این رفع ید از حالت سابقه ضد استصحابه. استصحاب میگه ابقا کن حالت سابقه را، رفع ید از حالت سابقه یعنی استصحاب نکن، استصحاب نکن. به این که باشد استصحاب نکردن رفع ید از حالت سابقه نقضن، خبر یکم نقضن للیقین شک. و یفرع علی ذلک، تفریع شده بر این شکل دیگر رکن ثانی، بر این شکل دوم سیاقه دوم رکن ثانی، به انه متعلق به یفرع، تفریع شده نتیجه گرفته شده به این که مطالم یحرز ذالک، کدوم؟ ان یکون رفع الید عن الحالت سابقت نقضن للیقین به شک. به ان یکونه خط بالا میخواه، اگه احراز نشه چنین چیزی و احتمل کون رفع الید عن الحالت سابقت نقضن للیقین به یقین. اگر به این حالت باشه فلا یشمله، شامل نمی شود این رفعیت را، زمین رفعیت برمیگرده. النحل فی عموم دلیل استصحاب، دلیل استصحاب چی میگفت؟ لا تنقض میگفت دیگه. این نحی لا تنقض شامل رفعیت ما نمیشه. شماست نقض یقین به شک نکردید تا منهی اشاره مقدس باشه. نقض یقین به یقین کردید که اصلا امر شارع مقدس بهش تعلق گرفته. فرمود ولکن تنقضه به یقین آخر، به این مضمون. وقد مسل لذالک، مثال زده شده برای این تفریق، برای این تفریق، برای این نتیجه که از این شکل دوم گرفته شد. به ما ازا علمه به تهارت عدت اشیاء، دو انا اینجا هست سبز و قرمز، میدونم که پاک. تفصیلا به این معنا که میدونم هم انا سبز پاک بود هم انا قرمز، هر دو رو خودم شستم. ثم علمه اجمالا به نجاست بعض این اشیاء، به نجاست بعض مثلا میدونم یکی از این دو انا مبتلا شده به نجاست، حالا دقیقا کدام نمیدونم. فإن المعلوم بالعلم الاجمالی، اونی که معلوم به علم اجمالی است، لما کان مرددا بین تلک الاشیاء، وقتی که مردد بود بین اون دوتا ظرف، خودشون اشیاء میگه ما شیعینه فرق نمی کنه. فکل واحد منها، هر کدام از این اشیاء، یحتمل ان یکون معلوم النجاسه، محتمل است که معلوم النجاسه باشه، یعنی همونی باشند که اجمالا میدونیم نجسه. و به تالی، یعنی در نتیجه یحتمل ان یکون رفع الید عن الحالت سابقت فی کل واحد منها، یا به چی میخوره؟ کل واحد منها نقضن دل یقین بل یقین، گفتم از خارج دیگه نقض میکنید یقین تفصیلی و طهارت اناء سبز رو به یقین اجمالی که نسبت به نجاست این اناء داره. فلا یجر استصحاب و به قطع نظر عن المعارضت بین الاستصحاب هنا و الاستصحاب هنا. می فرماین که پس استصحاب جاری نمیشه با قطع نظر از تعارضی که بین استصحاب ها هست. اشاره به این است که اونایی هم که رکن اول رو طبق ببخشید رکن دوم رو طبق شکل اولش تبیین کردن، هم ملتزم به جریان استصحاب باشن، اونا هم بالاخره مشکل دارن، منتها مشکل اونها تعارض، مشکل اینها عدم جریان فی نفس است. و البته یه جایی هم ثمره داره ها، یه جایی ثمره داره. ببینید ثمره اینه که یه وقتایی هست که تعارض برطرف میشه، یعنی یکی از دو طرف فی نفسه مجرای استصحاب نیست به یه جهتی، به یه علتی، وقت اینجاست که در طرف دیگر چی جاری میشه؟ استصحاب. مثل چی؟ مثل این که یکی از این دو طرف از محل ابتلا خارج بشه. اینجا میگن نسبت به اون طرفی که محل ابتلا استصحاب جاریست، بدون این که بخواد تعارضی پیش بیاد. به اوچندی دی خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلا. طبق دیدگاه مشهور شما میتونید استصحاب طهارت کنید در اون انایی که در محل ابتلا، اما طبق دیدگاه غیر مشهور که شکل دوم رکن دوم رو طراحی کردن، استصحاب فی نفسه با مشکل جاری است، با این جور قضایا مشکلش حل نمیشه. یا مثلا اگر اماره قائم شد بر نجاست یکی از دو انا، یا بر طهارت یکی از دو انا، یکی از دو انا مجرای بیانه ای بود، اماره ای بود، اینجا در اون انا دیگه جای واسه استصحاب نیست، جایی که اماره بیاد استصحاب نخواهد آمد، الاصل و اصیل حیث و لا دلیل. در انا دیگه طبق دید مشهور استصحاب می شود جاری کرد چون تعارض برداشته شده، اما طبق قول غیر مشهور نمی شود چون فی نفسه ارکان استصحاب تمام نیست. خب این از این. و نلاحظ علی ذلک، اینجاست که آقای سعد وارد اشکال میشن. اشکالی که آقای سعد رو به این قسمت میگیرند در حقیقت مربوط میشه به مثالی که برای تفریع زده شده و قد مسل لذالک، بحثشون رو این مورد علم اجمالی بردند، چون نیمدن نقد بکنند که شما از کجای همچین رکنی رو استظهار کردید، بلکه بحث رو بردن روی مثال و اینکه این مثال علم اجمالی شما در حقیقت نمیتونه موضع ثمر بخشی تفاوت شکل رکن دوم باشه. توضیح بدم. ببینید یه مقدمه یادآوری باید بشه قبل از این که وارد بحث بشه. اگر خاطرتون باشه این مبحثی داشتیم در باب ماهیت علم اجمالی، و اینکه علم اجمالی از چه حقیقت و هویتی برخوردار هست. طبق چاپ‌های ما میشه صفحه 366 الاتجاهات و فی تفسیر علم اجمالی این مبحث. اونجا دو دیدگاه مهم رو مطرح کرده. یه دیدگاه از محقق عراقی بود رحمت الله علیه که ایشون معتقد بودن که علم اجمالی متعلق به واقع. یک دیدگاه هم دیدگاه مشهور بود که معتقد بودن علم اجمالی متعلق به جامع نه واقع. اونی که آقای سعد رحمت الله علیه میخوان ذکر بکنند اینه که این تمثیلی که اینجا صورت گرفته بر اساس اون تفسیری است که علم اجمالی رو متعلق به واقع قلمداد میکنه و این دیدگاه مردوده، درست نیست. خب با حفظ این مقدمه وارد اشکال اول میشه. اشکال اولی که ایشون مطرح میکند اینه که این تمثیل شما و این ثمره‌ای که ذکر کردیم مبتنی بر یک دیدگاه غلط در باب چیه؟ ماهیت علم اجمالی. و بر همون اساس ادعا شده. به تعبیر دیگه این تمثیل مبتنی بر نظر خاص محقق عراقی است نه دیدگاه ما و مشهور. چطور؟ ببینید محقق عراقی می‌فرماید اگر در واقع نجاست به اناء سبز اصابت کرده باشه، مکلفی که علم اجمالی دارد در حقیقت علم داره به همون نجاستی که به اناء سبز اصابت کرده. پس علم رو به چی تعلق یافت؟ به واقع. اگر در واقع نجاست به اناء سبز خورده باشه، مکلف هم دقیقاً علم اجمالی داره به همین نجاست، علم متعلق داره به همین نجاست، همین نجاستی که در واقع رو اناء سبز نشسته. اما مسئله اینجاست، از اونجایی که علم او به واقع در فرض علم اجمالی شفاف و واضح نیست، نمیتواند واقع رو از میان این دو ظرف تمییز بده. نمیتونه واقع رو از میان این دو ظرف تمییز بده. دوچار چی میشه؟ ابهام و تردید، دوچار اجمال میشه. به همین خاطر نسبت به هر کدوم از این دو ظرف احتمال بوده که این همون ظرفی باشد که در واقع میداند نجس. مثل اینکه شما در تاریکی ببینید کسی را که از منزل شما داره سرقت میکنه، چهرش هم شباهت به زید داره هم شباهت به خب شما در واقع تو اون تاریکی همون کسی رو دیده اید که واقعا دزد بوده، کسی دیگری که ندیدید، همون شخص رو دیدید که واقعا دزد بوده. اما چون رؤیت شما، دید شما واضح و شفاف نبود، دوچار چی شدید؟ تردید شدید که این فرد واقعی آیا زید بود یا عمرو. اینجا همینه، ما میبینیم، میدانیم همون نجاست واقعی که مثلا به اناء سبز خورد، اما رنگ اناء تون حالتی که دیدیم قطعه خون چکید در نور کمی که در اتاق بود قابل تشخیص نبود. به همین خاطر دوچار چی شدیم؟ تردید شدیم، اجماع شدیم. خب این دیدگاه محقق عراقی است که حالا تفصیلش هم دادیم دیگه، در بخش هم گفته بودیم، حالا یه توضیح اجمالی برای اینکه ابهامی در قضیه نباشه. خب چرا توی بحث ما داره که میگید مبتنی بر این دیدگاه؟ ببینید بنابر دیدگاه محقق عراقی رحمت الله علیه، رفع ید از طهارت، از طهارت این اناء سبز در حقیقت نقض یقین به شک نیست، در حقیقت نقض یقین به یقین. چرا؟ چون شما یه یقین به طهارت داشتید نسبت به اناء سبز، یک یقینی هم داشتید که متعلق بود به نجاست اناء سبز، هرچند خودت حالیت نبود، به جهت اینکه اون یقین کمی شفاف نبود، کمی ابهام داشت، نمیتونستی تمیزش بودی، اما فی الواقع یقینت خورده بود به همین نجاسته که رو اناء سبز نشسته. اینجاست که نقض یقین به یقین خواهد بود، و چون ما دقیقا نمیدونیم کدوم اناء فی الواقع نجسته، نسبت به هر کدوم از این دو اناء احتمال میدیم رفع ید از حالت سابقه نقض یقین به یقین باشه، پس در هیچ کدوم فی نفسه استصحاب جاری نیست. خب این فرمایش جناب محقق عراقی است، اما واقعیتش این است که طبق دیدگاه درست و مشهور علم اجمالی به جامع تعلق یافته، به این معنا که علم اجمالی مرکب است از یک علم به جامع و چند شک به تعداد اطراف. شما وقتی یقین داری یکی از این دو اناء نجسه، علم داری به نجاست احدهما، این میشه چی؟ علم به جامع. دو تا شک هم دارید، یکی راجع به این اناء که آیا نجسه یا نه، یکی راجع به اون اناء آیا نجسه یا نه. این شک های شما تفصیلی است، شک های تفصیلی است. این دفعه بحث قبلی هم هست، گفتم شک تفصیلی یعنی چی. خیلی خوب، پس اون چه که در واقع مکلف بهش علم داره، نه این انا نه اون انا، نه این طرف علم اجمالی است نه اون طرف علم اجمالی، بلکه چیه؟ جامع بین طرفین، جامع بین طرفین. لذا اگر در هر کدوم از این دو انا به طور خاص دست از اون طهارت یقینی بکشد، بنا رو بر نجاست بگذارد، چون نجاست در هر کدام از این دو انا به طور خاص مشکوکه، میشه نقض یقین به شک. شما زوم کنید رو هر کدام از این دو انا، در حال حاضر چیزی جز شک نمیبینید، 50-50 بگه نجاست تو انا سبز چکید 50%، تو اناء قرمز چکید 50%. پس شما اگه بخواید دست از اون طهارت معلوم به تفصیل بکشی، حکم نجاست بکنی، نقض یقین به شک کردی. این هم از این. بله بله، اگر شما حکم بکنی به نجاست جامع، بنا رو بر نجاست احد الاناءین بگذاری، اینجا نقض یقین به یقین شده، نه نقض یقین به شک، چون شما علمتون به جامع تعلق یافته، اون یقینی که داشتید به طهارت اناعین با این یقینی که به جامع تعلق یافته از نقض شده اشکال نداره. اما جو سخن از اجرای استصحاب در خصوص هر کدام از این دو طرف با قز نظر از دیگری. هر کدوم از دو طرف علم اجمالی با قز نظر از دیگری بستر شک، بستر تردید. این یک اشکال. اشکال دومی که در قضیه هست و باید بهش رسیدگی بکنیم اینه، اینجور میگه اگر بپذیریم، خوب دقت بکنیم، اگر بپذیریم که علم اجمالی طبق دیدگاه محقق عراقی متعلق به واقعه، یعنی ما بنا بر این می‌گذاریم که دیدگاه محقق عراقی درسته و علم اجمالی به چی تعلق یافته؟ به واقع. اگر همچین چیزی رو ما قبول بکنیم، به هر حال نباید تردید داشته باشه که این علم شما ولو متعلقش واقع باشه از سنخ اجمالیه، موصوف به پسوند اجمالی. یعنی اگر هم به واقع تعلق یافته، به گونه ای تعلق یافته که با شک تناسب داره، با شک درآمیخته شده. به هر حال هرچه هست علم بلا شک نیست، علم معشکه. بهش میگی چی؟ علم اجمالی، علم شکالود. و الا، خوب دقت بکنه، و الا اگر بخواد کسی اینجور ادعا کنه، ادعا کنه که در علم اجمالی هم هیچ شک و ابهامی در متعلق این علم اجمالی وجود ندارد، هیچ شکی در این واقع ننشسته، واقعی که متعلق به علم اجمالی است، اولا و ثانیا، اولا دیگه هیچ فرقی بین علم اجمالی به واقع و علم تفصیلی به واقع نخواهد بود، هر دو یکی میشه. چه فرقی کرد علم اجمالی به واقع و علم تفصیلی به واقع؟ ثانیا مکلف احتمال انطباق واقع معلوم بالاجمال رو نسبت به هر یک از اطراف نمیداد. مکلف احتمال انطباق واقع معلوم بالاجمال رو نسبت به هر یک از اطراف نمیداد. این که احتمال میده این واقع معلوم بالاجمال بر عنان سبز منطبق است، در کنار این احتمال به بیانای قرمز منطبق باشه، معلوم بشه که اون واقع آمیخته به شک معلوم شده. علم ما علم شفاف و واضحی نیست، با اون کدورت شک آمیخته شده، کدر شده. از همین جهت اگر مکلف به هر کدوم از این دو انا که نگاه بکنه، احتمال میده که این انا همون ظرفی باشد که اجمالاً میداند نجسه، اجمالاً میداند نجسه. لذا اگر بخواد دست از اون علم تفصیلی خود برکشد و بنا بگذارد بر چی؟ بر بر نجاستی که مشکوکه برای اون نسبت به هر طرف، چه نقض یقین به شک، مصداق نقض یقین به شک. چطور اینجور هست؟ ببینید شما الان نسبت به این انا سابقا یقین داشتید که پاک، الان تردید دارید که این انا همون انایی است که واقعا میدانید نجسه یا همون انا نیست. پس شما الان در حال حاضر به هر حال تردید دارید، احتمال میدید که این انا همون انایه واقعا نجس باشه. این تعابیر همه بر مبنای دیدگاه محقق عراقی ها، همش میگه همون واقع، نمیگم جامع، میگم چی؟ میگم واقع. احتمال میدید همون واقع معلوم به نجسه باشه. پس اگر شما بخواید دست از یقینی که تفصیلا به طهارت این انا داشتید بکشید و و بنا به گذاری بر نجاست این انا در حقیقت آمدید یقین خود رو نقض کردید با تردید و شکی که نسبت به واقع داشتید. میشه نقض یقین به چی؟ به شک. جانم
استاد، ما اینجا مشکل احتمال نقض یقین به یقین بود، چون اونا میگن باید احراز بشه نقض شده به شک، و اینجا احتمال داره که نقض یقین به یقین به احتمال داره شک.
بذار اون جمله رو بگم بعد شما فرمایش بفرمایید. شما وجدانن وقتی که به این انا نگاه میکنید و نظر میکنید، تردید دارید که آیا اون حالت سابقه طهارت که قطعی بود باقی مانده در موردش و باقی نماند. یعنی حتی اگر ما متعلق علم را در علم اجمالی واقع ببینیم، باز هم وقتی نگاه میکنیم به این انا وجدانن احراز میکنیم در این انایی که دست ماست که تردید داریم، شک داریم، میام به وجدانی شک و تردید. آیا اون حالت سابقه طهارت در موردش باقی مانده یا ظاهر شد؟ مفاد دلیل استصحاب هم همین، مفاد دلیل استصحاب اینه که رفع ید از حالت قطعی سابق نکن در موردی که بقای اون حالت سابقه مشکوک. یعنی این که مثلا کسی بگوید نمیدونم رفع ید از حالت سابقه این اناء سبز نقض یقین به شک یا نقض یقین به یقینه، عقیده حقیق خودشو مسخره کرد. تو الان کاملا برات روشنه که راجع به بقای حالت سابقه در این انا دچار چی هستی؟ تردید و شکی. مثلا اگه رفعیت بکنی، ای بسا رفعیت کرده باشی از اون حالت قطعی سابقه به یک شکی که برات پیش آمده. نهایت منشأ شک شما و اون نقطه‌ای که شک شما برش نشسته انطباق واقع باشه و این طرفی که میخوای در موردش استصحاب کنی، نهایت این شک در انتباه. و نلاحظ علی ذلک، این اشکال در حقیقت ناظر به تمثیله که خب وقتی که تمثیل از بین بره طبیعی است که ثمره ای در قضیه نیست. یعنی شاید نگاه آقای صد از اشکال به تمثیل به این بوده که وقتی ما تمثیل رو بزنیم دیگه هیچ ثمره ای در قضیه وجود نخواهد داشت. شاید ایشون اینجور قضیه رو نگاه می‌فرمایند، نمی‌دونم. ها به هر حال اشکالاتشون فقط ناظره به قد مسئله والاست. اولا ان العلم الاجمالی لیس متعلقا بالواقع، علم اجمالی متعلق به واقع نیست بل بالجامع. فلا یحتمل ان یکون ای واحد من تلک الاشیاء معلوم النجاسه. با توضیحی که از خارج دادن فکر کنم مطلب کاملا روشنه. شما اصلا علمتون به هیچ کدام از این دو طرف تعلق نیافته تا بخواید دست از استصحاب نسبت به اون طرف بکشید، بلکه در هر کدام از این دو طرف که حسب فرض میخواییم به عنوان مجرای استصحاب در نظر بگیریم چیزی جز شک وجود ندارد. اگر علمی هست رو جامع رفته نه خصوص فرد. این یک. خب این یه دیدگاه. و ثانیاً لو سلمنا ان العلم الاجمالی يتعلق بالواقع، اگر بپذیریم که علم اجمالی متعلق به واقع، فهو یعنی علم اجمالی متعلق است به واقع علی نحو که یلائم مع الشک فی الواقع ایضا، ملائمت داره با شک بفرمایید در واقع همچنین. دو تا شاهد برای مدعا مو آورد، یادتون هست دو تا شاهد اون چی بود؟ یه شاهد این بود که اگر بخواد این تعلق علم به واقع با شک تلاوم نداشته باشه، دیگه فرق بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست. این یه شاهد. شاهد دوم چی بود؟ شاهد دوم این بود که اگر میخواست با شک تلاوم نداشته باشه، دیگه این معلومه بالاجمال، این واقع معلومه بالاجمال محتمل الانطباق بر دو طرف یا چند طرف نبود، محتمل الانطباق بر هر کدام از اطراف، بر تک تک اطراف نبود. یه تو شاید اونجا اقامه کرد. خب و دلیل الاستصحاب مفاده، دلیل استصحاب مفادش چیه؟ انه لا یرفع الید. استصحاب یعنی چی؟ بهتون هست گفتم در مقابل چیه؟ رفع یده. پس مفاد استصحاب انه لا یرفع الید. استصحاب رفع یده، درست شد؟ عدم رفع یده، نقطه مقابل رفع یده. لذا میگه مفاد استصحاب این است که لا یرفع الید عن الحالت السابقه، حالت سابقه ای که معلومه به تفصیله. فی کل مورد یکون و بقا این حالت سابقه در اون مورد چی؟ مشکوکه. رفعیت نمیشه از حالت سابقه در هر موردی که مثلا اناء سبز یک مورد، اناء قرمز یک مورد، یکون و بقا حالت سابقه در اون مورد خاص مشکوک باشه. و هازا، یعنی این دلیل استصحاب یا این مفاد دلیل استصحاب، هر کدوم خواست بزن اشکال نداره، یشمل محل کلام، شامل محل کلام هم می شود، حتی لو انطبق العلم الاجمالی و به نجاست علی نفس المورد ایزن، ولو این که منطبق باشه علم اجمالی به نجاست بر نفس مورد همچنین، یعنی فی الواقع کدوم نجس باشه؟ اناء سبز مثلا، باز هم می شود گفت که این رفع ید از حالت سابقه جائز نیست. ببینید رفقا، اونی که من بخواستم بگم همونطور که اونی عبارت آیست خیلی گویا و شفاف نیست، یه قسمت های جا داشتشون توضیح بده، کم توضیح داده، یه جایی هم برعکس، تقریبا قصه همه مؤلفینه، یه قسمت های رو به ابهام میگذرمونن، یه قسمت های رو با توضیح زیادی. ببینید ایشون میخواد بگه حتی اگه شما علم اجمالی رو علم به واقع قلم داد بکنید، باز هم نسبت به اطراف بالفعل شک دارید، نسبت به افراد یا به طور دقیق تر نسبت به حالت لاحقه افراد بالفعل شک دارید. چطور؟ ببینید شما فرقش نهایت اینه که ترددتون، شکتون در انطباق واقع معلوم بالاجمال بر هر کدام از این دو طرف، شک شما ناشی از این است که اون معلوم بالاجمال منطبق بر کدام یک از این دو طرف، درست شد؟ پس باز هم شما در قضیه شک دارید. طبق دیدگاه مشهور شک شما از این جهته که قدر علم شما فراتر از جامع نرفته، به حد جامع فقط علم شما آمده است و ایستاده، بیشتر نیامده. ازا ما اونی که میدونیم جامعه داجه به خصوصیات عرض بکنم متعلق علممون اصلا چیزی نداریم، پس اطراف میشن مشکوک. اما بنابر دیدگاهی که میگه علم اجمالی متعلق به واقعه، در واقع معتقده که علم هم به اون وجه اشتراک دو طرف تعلق یافته که بهش میگیم جامع و هم به خصوصیات تعلق یافته. اما خب این خصوصیات الان برای ما مبهمه، ناشناخته است. پس به هر حال شما باز هم مرددید، دوچار شکید، منتها نهایت شک شما برمیگرده به اینکه آیا اون واقع معلوم بالاجمال منطبق است بر این انا یا منطبق است بر اون انا. اگر بخواد دست از حالت سابقه بکشید، بنا رو بگذارید بر چی؟ بر نجاست لاحقه، در حقیقت یقین خودتون رو در فضای شک و تردیدی که ناشی از انطباق واقعه نقض کردی، میشه نقض یقین به شک. خب یه تتمه هم این قسمت داره که اینم بگیم انشاءالله این مبحث هم تمام بشه. نکته ای که در این قسمت میخوایم عرض بکنیم خدمت دوستان، یک اشکال و جواب، یک اشکال و جواب. ببینید اشکال چیه؟ اشکال اینه، این که شارع مقدس میفرماید نقض نکن یقین را به شک، با یه سببیت، یعنی نقض نکن یقین را به سبب شک. اشکال این است که مفاد دلیل استصحاب شامل محل بحث ما نمیشه از این جهت. اگر ما از حالت سابقه طهارت دست بکشیم در هر کدام از این دو انا، خوب دقت بکنیم، نقض یقین کرده این درسته، اما به چه جهت؟ به جهت علم، به جهت علم اجمالی. اگر ما دست از حالت سابقه طهارت در هر کدام از این دو انا بکشیم، در واقع به چه جهت دست کشیدیم؟ به جهت علم اجمالی. پس در واقع نقض شده یقین به حالت سابقه با یقین به حالت لاحقه. یعنی ما به سبب علم اجمالی است که دست میکشیم از اون حالت سابقه متیقن. این طور نیست؟ به سبب علم اجمالی است که رفعیت میکنیم از اون حالت سابقه خودمون. ولی اگر علم اجمالی نداشتیم، نهایت شک بدوی داشتیم که این کارو نمیکردیم که. پس اینکه شارع مقدس میفرماید نقض نکن یقین را به شک، با یه سببیت، یعنی نقض نکن یقین را به سبب شک. من این که دست از حالت سابقه کشیدم، نقض کردم یقین را به سبب یقین، اما نهایت یقین من چه ریختیه؟ اجمالی. اینو چیم؟ آی سعد علی الله مقامه پاسخ میدن که این با سببیت نیست، با سببیت نیست، بلکه با ظرفیته. میخواد بگه لا تنقض الیقین ابدا فی حالت شک، نه به سبب شک. ایشون قرینه ای از درون نمیارند، یعنی قرینه متصل بر مدعاشون اقامه نمی کنند، قرینه شون منفصله از خارجه. ایشون میگه اگر بخواد این بابای سببیت باشه، یعنی شارع مقدس بگه دست از یقین به سبب شکت نکش، پس ما باید بتونیم دست از یقین بکشیم به سبب مثلا قرعه، به سبب مثلا استخاره، با حالی که هیچ کدوم از فقها همچین اجازه ای ندادند که ما دست از یقین سابق بکشیم به جهت قرعه که انداختیم. مثلا شما قرعه بندازید، این انایی که قبلا نجس بود و الان شک دارید پاکی یا نه، پاکی یا نجس. اگر شیر اومد بگیم نجس، اگر خط اومد بگیم پاک. وقت شما اینجا نقض یقین کردی به سبب شک، خیر، نقض یقین کردی به سبب قرعه یا استخاره دیگه. بنا اینجا از قبلا قطعا نجس بود، الان شک میکنم پاکی یا نه، استخاره باز کنم، اللهم اني هل اجتنب عن هذا الاناء ام لا، قرآن رو باز کنم، اگه خوب بیا اجتنب، اگه بد بیا لا اجتنب. مثلا اینجاست که انایی که قبلا قطعا نجس بود و حالا مشروب و طهاره است رو استعمال کنم خاطر اینکه استخاره کنم. اینجا نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به استخاره است، با حالی که در هیچ کدوم از این موارد فقها اجازه رفع ید از حالت سابقه نمیدن. چرا؟ چون با ظرفی میگیرن، میگن به هر حال شمایی که پناه بردی به قرعه، شمایی که پناه بردی به استخاره، در فضای چی بودی؟ شک و تردید بودی، در فضای شک حق دست کشیدن از حالت سابقه را نداری، ولو این که منشأ رفع ید تو، بهانه رفع ید تو استخاره باشه یا قرعه باشه، چیزی از همین امور باشد. در محل بحث هم قضیه از همین قبیله، در محل بحث هم رفقا، من این که در حقیقت علم اجمالی دارم، درسته که سبب رفع یدم نسبت به حالت سابقه این علم اجمالیه، اما به هر حال وقتی یک طرف رو شما لحاظ میکنید مستقل از طرف دیگه، میبینید که دست از یقین سابق در این طرف میکشید در ظرف شکی که نسبت به بقا اون حالت سابقه در این طرف پیدا کرد، پس میشه نقض یقین فی حالت شک، و این از دید روایت منهی جایز نیست. فا این قیل گفته شود بل لا یشمل، چی لا یشمل؟ بل لا یشمل دلیل استصحاب یا مفاد دلیل استصحاب، به هر دو میشه زد. این در واقع بل اضراب از اون یشمل دو خط بالاست، گفت هازا یشمل و محل الکلام، حالا این قیل میگه بل لا یشمل. چرا شامل محل کلام نمیشه؟ چون ما حین ازن، یعنی حین العلم الاجمالی، حین العلم الاجمالی لا ننقض الیقین بالشک، نقض نمی کنیم یقین رو به سبب شک، به سبب بنویسید که روشن بشه وجه اشکال، ما نقض نمی کنیم یقین رو به سبب شک، بلکه نقض میکنیم یقین تفصیلی را به سبب یقین اجمالی. میگه بل بل یقین، یعنی بل یقین الاجمالی. مشکل من شک نیست، فقط مشکل من چیه؟ علم اجمالیه. کان الجواب، جواب اینه ان الباء هنا، با در اینجا به شک، لا یراده به این با ان نحی و ان نقض به سبب شک، مراد از این با در اینجا نحی از نقض به سبب شک نیست، تعبیر تعبیر قشنگی نیست، میگه ان الباء هنا لا یراده به ها فلان، تعبیر تعبیر جالبی نیست، بعد بگی چی؟ بعد بگی ان الباء هنا لا یراده به سببیه، کسی از با اراده نهی نکرده که شما بگید لا یراد و نهی، نهی مال چیه؟ صیغه نهیه، میشینی خود تعبیر گیر داره، اما مرادشون معلومه ان الباء هنا لا یراد به این با ان نهی و ان نقض به سبب شد، و الا للزم امکان و نقض، نقض چی؟ یقین به سبب قرعه، دیگه به شک نشد، به بهانه استخاره دیگه به شک نشد. شک داریم ها، تا شک نداشته باشیم کار به قرآن استخاره نمی کشه. خب به بهانه شک ما نقض نکردیم، چون قرآن بد افتاد نسبت به حالت سابقه دست از حالت سابقه کشید. بلی یوراد به زالک، یعنی به این با زالک برمید به ما، انهو لا نقضه، لا نقضه، یعنی لا نقض لیقین فی حالت شکی، فی میشه ظرفیت، ببینید به سبب رو برداشت چی گذاشت؟ فی حاله میشه محفوظه. وحیه این حالت شک محفوظتون فی المقام، در مقام ما محفوظه. این چی؟ این در خصوص هر کدام از این دو طرف که نگاه بکنید، مقام شعر مجموعی در خصوص هر کدام از این دو طرف که نگاه بکنید واقعا شک دارید که آیا اون حالت سابقه باقی مانده در این طرف یا نه. مفاد دلیل استصحاب این است که میگه اگر یک جایی شک داشتی حالت سابقه قطعی باقی مانده یا نه، او باقی مانده، رفع ید از حالت سابقه نکن. پس مشمول دلیل استصحابه. و السلام علیکم و رحمت الله.